Aman.
Ey vatan من
ey ایران با تو بسته ام پیمان
ای وطن من
در راه
ای وطن من ای وطن من
جان میدهم ای جانان
ای وطن من
پیشران وظیفه ما این است که ما کشور رو هم نیرومند کنیم هم مقاوم کنیم. اینا حرفایی است که باید روش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی به عهده همه است، به عهده مسئولین هست، به عهده سیاست مداران هست، به عهده حوزه های علمیه هست، به عهده دانشگاه هست، به عهده عناصر فعال فرهنگی هست، به عهده عناصر فعال سیاسی هست. باید رو اینا برنامه ریزی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه پیشران از رادیو فرهنگ، در خدمت شما بزرگواران هستیم با موضوع فرهنگی در برنامه‌های ششگانه توسعه نظام جمهوری اسلامی. در این برنامه قصد داریم بحث نقشه مهندسی فرهنگی رو از منظر برنامه‌های توسعه در خدمت جناب آقای دکتر نجفی استاد و مدرس دانشگاه و جناب آقای غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی و ادامه بدیم. هدف ما هم در این برنامه اینه که یک نگاهی داشته باشیم به میزان موفقیت‌های نقشه فرهنگی در برنامه‌های توسعه، نقاط ضعف، نقاط قوت، نقد و تحلیل و بررسی اونها و راهکارهایی که میتونه مؤثر واقع بشه برای تدوین برنامه هفتم توسعه. جناب آقای منتظری، با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی در خدمتون هستیم با جناب آقای دکتر نجفی که این بحث رو ادامه بدیم. اگر موافق باشید ابتدا این سوال رو مطرح کنیم که اصلا بحث نقشه مهندسی فرهنگی یعنی چه. ابتدا از آقای دکتر منتظری شروع می‌کنیم. آقای منتظری، مجدداً عرض سلام داریم خدمت شما، در خدمت حضرت عالی هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. از که من وقتی سخن مهندسی فرهنگی تلقین افق پیش روی فرهنگ هست در مقیاس ملی که بعد به تناسب در مقیاس استانی هم برش های استانی با الهام از این مقیاس ملی مشخص بشه. ما اگه در حوزه مهندسی کار تعریف نشه، از کردم که مراحل رشدش شکلیش خیلی قابلیت ارزیابی پیدا نمی کنه.
بله.
با وجود اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ته جلسات متعددی گام اساسی رو برداشتن، اما در مقام عمل به جهت تحقق این نقشه مهندسی فرهنگی که ساعتها کار کارشناسی و نخبگان کشور وقت گذاشتن، ولی واقعیتش اینه که در مقام عمل ما خیلی ظهور و بروزش رو نمی بینیم. یه جایی هنوز هم سلیقه ها حکم فرماست به نقشه مهندسی. به همین دلیل در کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از بحث های جدی که با الهام از نقشه مهندسی فرهنگی در دستور کار قرار گرفت، بحث پیوست فرهنگی طرح‌ها و روایه است که این گام به لطف الهی برداشته شده. ما نشست های مختلفی رو با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات حوزه اقوم تا کنون حدود 10 جلسه رو برای عملی شدن یک بخشی از نقشه مهندسی فرهنگی که اولویت داره برای مجلس هم در حقیقت دست به دست فرهنگی دستور کارمون قرار گرفته است. به نظر میرسه که ما باید الگو و مدل هر کدوم از دستگاه ها و سازمان های فرهنگی رو با الهام از نقشه مهندسی ترسیم بکنید. با من نمونه دارم عرض میکنم، اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا باشه کارش قابلیت ارزیابی پیدا بکنه و پله های رشد و تکامل رو طی بکنه، باید تمامی برنامه‌هاش تو چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی باشه با الهام از اسناد بالادستی. ولی شما الان نمیتونید در این مجموعه وزارتخانه های فرهنگی، حتی خود وزارتخانه فرهنگی، تصویر روشنی از این موضوع رو به تماشا بکشید.
بله جناب آقای دکتر نجفی، در خدمت جناب عالی هستیم با همین سوال که کلیت نقشه مهندسی فرهنگی در چارچوب برنامه‌های سند چشم‌انداز رو نقد و تحلیل بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما می‌خوایم بیشتر از وجود زیود استادمون آقای منتظری بهره‌مند بشیم که بزرگوارانه وقت گذاشتن، ممنون میشم. من بسم الله میگم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب رادیو فرهنگ و خاصاً شنونده های برنامه پیشران. واقعیت قضیه، ما در بخش 17 برنامه ششم یک صراحتی در ماده 92 وجود داره و بیان این کلمه که سند چشم‌انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی، یعنی چون در سند معنا مفهومش این است که یک مکتوبی است که طبیعتاً کار مطالعاتی روش انجام شده و برنامه بر اساس اون تنظیم شده، باید یک برنامه جداگانه ای بگذاریم که آیا با چالش مهندسی ما در حوزه فرهنگ روبرو هستیم یا نیستیم، اساساً آیا میشه فرهنگ رو مهندسی کرد یا نکرد، که جاش توی این برنامه نیست، چون در خود سند این قید شده ما ازش عبور میکنیم. اما فکر میکنم که در ماده 92 تکالیفی برای دستگاه ها وضع شده و قواعدی قرار بوده مشخص بشه که ما اسمشو میذاریم آیین نامه. متاسفانه من الان سوال اصلیم اینه، جناب آقای دکتر منتظر عنایت کنن، به ما کمک کنن. ما اگر در ماده 92 برای اعمال مهندسی فرهنگی کشور مبتنی بر مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، انقلابی و ملی، مردم سالاری دینی، اصول و فضایل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، ایفای نقش کارآمد و اثر بخش متعالی نهادها و تشکل‌های مردمی،
بله،
حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی، هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، تقویت ظرفیتش در تعاملات بین‌المللی، ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه فرهنگی اجتماعی، نخبگان، پیشکسوتان فرهنگ و هنر، نیروهای مؤمن به انقلاب، احیای موقوفات و پازداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی مذهبی که این اون مهندسی فرهنگی رو مؤلفه هاشو تشکیل میده. من برای اینکه بیان بشه این چی هست همه اینا رو عرض کردم. دستگاه‌هایی رو مکلف کرده که یک آیین نامه بنویسن و به هیئت وزیران بدن. آیا قوه ناظر که کمیسیون فرهنگیه پیگیری کردن که چرا این آیین نامه ها تعیین تکلیف نمیشه و اعمال نمیشه و چرا برنامه از این جهت عقب هست؟
در خدمت های دکتر منتظری هستیم.
بله، سوال مبنایی و کلیدی رو مطرح فرمودن. یکی از مباحثی که در مجلس تا حدود مورد غفلت قرار گرفته بود بعد نظارتی است. ما تو حوزه تقنین کم نداریم، یه جایی با تورم مواجهیم، اما تو حوزه نظارت در حد انتظار این کار اتفاق نیفتاد. یکی از کارهای خوب این داره از کمیسیون فرهنگی احسای قوانین و مصوبات حوزه فرهنگ و پیگیری و پرسشگری از دستگاه ها و نهادها و سازمان های مرتبط هست. متاسفانه میخوام خدمتتون عرض بکنم با وجود تلاش هایی که دبیرخانه شورای امارات فرهنگی داشت که اتفاق بیفته و دستگاهی با الهام از نقشه مهندسی فرهنگی تکلیف خودش رو روشن بکنه، اقداماتی که شکل گرفته اصلا در حد انتظار نیست. حتی ما در مورد پیوست فرهنگی هم به عنوان یکی از بخش‌های نقشه مهندسی فرهنگی که پیگیری کردیم، گزارش‌هایی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها فرستاده بودن بیشتر گزارش عملکرد فرهنگی دستگاهشون بوده تا بحث پیوست فرهنگی.
بله.
و همین گزارش‌ها ما رو خود نگران کرد و ما رو به این سمت هدایت کرد ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بیاییم با همکاری متخصصین و تهرهای کارشناس هر دستگاه و یک مجموعه خبرگی بنشینیم پیوست فرهنگی هر حوزه رو به تناسب و مأموریتش تعریف کنیم. وقتی ما میگه وزارت مسکن و شهرسازی موظف هست که بر اساس در حقیقت مهندسی فرهنگی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به حوزه راه و شهرسازی گام برداره، خب تا زمانی مدل استانداردی نداشته باشه اتفاقی نمیفته. وقتی به نزدیک گفتگو میکنیم میگن ما رعایت کردیم. خب چه کردیم؟ مثلا یه نمازخانه گذاشتن ولی از بقیه مسائل مورد غفلت قرار میگیره. این رو بعد نظارتی رو ما شروع کردیم، نشست‌های مشترکی داریم، به تفکیک دستگاه داریم سراغشون میریم. حتی با همکاری دبیرخانه که مسئولیت اصلی این بعد دبیرخانه است ما به اساس وظیفه نظارتی داریم کار رو پی میگیریم. یا در مورد بحث هنرمندان که اشاره کردیم ما نشست‌های مختلفی داشتیم با برخی از خانه های هنرمندان، خانه تئاتر، خانه سینما، خانه موسیقی. دغدغه‌هاشون رو شنیدیم، چه مسبباتی به زمین مونده داریم پیگیری میکنیم. البته در آغاز راه هستیم و من به آیندهش خوشبینم و خوشبختانه در کمیسیون هم در نخستین بار مدل محصر نظارت و کارآمدی کمیسیون فرهنگی تصویب شد. به عنوان مدل مفهومی قرار است که تمامی نظارت هامون در سه بخش مکاتبه‌ای، مشاهده‌ای و میدانی پی بگیریم، چون واقعا اگر نظارت اتفاق نیفته قانون عملی نخواهد شد. قانون جهت اطلاع نیست، برای عمل نوشته شد.
بله.
حتی اگر ما بود نظارتی رو تقویت بکنیم مسببات حوزه فرهنگ عملی تر خواهد شد.
تشکر میکنم جناب دکتر. همون گونه که حضرت علی اشاره فرمودید در حوزه در واقع نظارت، سوال ما در حوزه نظارت بود که جناب علی خودتون به درستی اشاره فرمودید برنامه هاتون رو برای نظارت بر برنامه های توسعه فرهنگی اشاره کردید. اما با توجه به اینکه وقت شما محدود هست و نگاه ما همینی که با توجه به چالش ها و در واقع نقاط ضعف و نقاط قوت پیشنهاداتی برای برنامه توسعه هفتم داشته باشیم و برنامه هفتم توسعه هم امسال اگر انشاءالله تدوین میشه، شما بفرمایید که چه پیشنهادهایی دارید برای این موضوع.
یه اقدام خوبی که شکل گرفت بین کمیسیون فرهنگی و دبیرخانه شورای نظارت فرهنگی، یه کمیته راهبردیه برنامه توسعه هستم با محوریت فرهنگ تشکیل شد. مروری بر برنامه های توسعه پیشین در دستور کار کارگروه قرار گرفته و الان بین 5 تا 7 اولویت رو به عنوان اولویت های مقدماتی برنامه توسعه هستم پیشنهادش داده شده به حقیقت گروه های پژوهشی و سازمان ها و نهادهایی که علاقمند بودن کار بکنند. 6-7 مورد که انشالله انجام بشه و به دبیرخانه برگرده و مطمئنم که گام موثری برداشته خواهد شد برای یک تحول اساسی در فصل فرهنگ برنامه توسعه هفتم که هر 15 روز یک بار به طور منظم جلساتش تشکیل میشه. محققین و پژوهشگران گزارش کارشون رو ارائه میدن، براش برنامه زمانی مشخص شده. پیشبینی ما این است که به عنوان یک کار مقدماتی میتونه زمینه رو برای تحول در برنامه توسعه هفتم در فصل فرهنگ فراهم بکنه. ما انتظار داریم در برنامه توسعه هفتم سینمای طراز رو بدونیم، موسیقی طراز بدونیم، تئاتر طراز و انقلاب اسلامی رو بدونیم. اما اینا رو تعریف نکنیم، تصویر روشنی ازش نداشته باشیم، نمیتونیم واقعا ادعا بکنیم که گام موثری برداشتیم.
بله جناب دکتر، همونجوری که حضرت علی اشاره فرمودید در حقیقت رادیو فرهنگ با توجه به وظایفی که در حوزه فرهنگی بحث‌های فرهنگی، گسترش توسعه فرهنگی داره، این آمادگی رو داره که از کمیته راهبردی که حضرت عالی اشاره فرمودید، از کارشناساش، از کسانی که در این برنامه از همین الان شروع کردند شما کمک بکنند در واقع، و بحث‌های کارشناسی رو در برنامه‌های بعدی ادامه بدن، انشالله که این ارتباط برقرار باشه و به طور پیوسته در حوزه پیوست‌های فرهنگی به ویژه هم نقشه راه فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، هم پیوسته‌های فرهنگی که در واقع نقطه اساسی هست و مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده، مورد توجه ویژه قرار بگیره. اگر حضرت عالی فرصت داشته باشید و وقتتون اجازه بده در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. اگر هم که شما این امکان یا این فرصت رو در این برنامه ندارید، از حضور جناب عالی هم تشکر می‌کنیم و شما رو به خدا می‌سپاریم، به خدای بزرگ می‌سپاریم.
آرزوی توفیق شما خدا حافظ.
اسمتون چی آقا؟
اسم من یاشار.
اسم من امیر حسین.
من مریم هستم.
من ایرانم.
اسم من علی.
من ایرانم.
اسم من زهراست.
من ایرانم.
اسم من محمده.
من ایرانم.
اسم من گلاره است.
من ایرانم.
اسم من
میلاده. من ایرانم.
من ایرانم.
من ایرانم.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، منو دریا،
سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پیشران از رادیو فرهنگ. مجدداً تقدیر و تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که در بخش قبلی برنامه با توضیح و تشریح برنامه‌هایی که برای برنامه هفتم توسعه فرهنگی دارند ما را کمک کردند. انشالله که رادیو فرهنگ هم بتونه با تعاملی که با کمیته راهبردی توسعه فرهنگی زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی دارند، برنامه‌های جامعی رو داشته باشند و کمک بکنند به پویاتر شدن و در واقع موتور محرکه توسعه فرهنگی کشور. مجدداً باز هم تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر نجفی که در خدمتشون هستیم، با این نگاه که جناب آقای دکتر پیوست‌های فرهنگی طرح‌های مهم به چه مفهومی است؟ اصلا منظور از این نگاه و رویکرد در برنامه‌های توسعه فرهنگی چی هست و چه کمکی میتونه بکنه به برنامه جامع فرهنگی ما؟
اگر ما بپذیریم که فرهنگ در لابلای همه بخش‌های عمل کردی نظام تأثیر خودشو میذاره، چه موضوع اقتصادی باشه، چه موضوع سیاسی باشه، چه موضوع اجتماعی باشه، چه زیست محیطی باشه، من معتقدم اینجوری باید تصور کنیم. اون کلمه مهندسی فرهنگی که بعضی از دوستان به کار بردن شبیه این وضعیته. شما یه ساختمان میخواید بسازید،
بله،
این ساختمان یک سری اجزا داره، مثل فرض کنیم آجرهایی که روی هم میخواین بچینید، این آجرها اگر یه ملاتی نداشته باشه وسطش،
بله،
طبیعتاً آجرها رو هم استحکام لازم رو نداره،
نخواهد داشت، بله،
این میشه فرهنگش، فرهنگ اون سفکاریه به قول معروف ملات است،
بله.
حالا اصلا این معماری شکل گرفت، از نظر زیبایی شناسی نحوه ورود هوا و اکسیژنی که تو این محیط وجود داره اون فرهنگشه. فرهنگ شبیه اون هواه، شبیه اون اتمسفر است.
بله.
لذا نمیتونید شما هیچ چیزی رو در تصورات خودتون در عالم واقع در یک نظام و یک سیستم تصور بکنید که عملیاتی یا پروژه‌ای به قول معروف تعریف بشه و اجرا بشه اما در ذات خودش فرهنگ نداشته باشه. چطور ما یک سازمان حتی مهندسی محض هم اگر باشه میگیم فرهنگ سازمانی داره؟
بله دقیقا.
میگیم رسانه علاوه بر این که خودش ناقل فرهنگه درون خودش فرهنگ سازمانی نهفته است. این فرهنگ سازمانی عضو لایتچسبک اجزای عملیاتی اون سازمان،
یعنی روح کلیه در واقع.
بله، روح حاکم بر اون سازمان هست،
تشکیل میده.
بنابراین شما نمیشه یه پروژه معمول و متعارفی رو که حالا عددها میتونه کوچیک باشه، عددها میتونه بزرگ باشه، در یک نظام برنامه ریزی تعریف کنی و بگید آقا ما به فرهنگش کار نداریم.
کاری نداره.
مثال ساده و معمولش که الان مردم و شنونده های عزیز ما کاملا درک میکنن معماریه. معماری ساختمان شما یه لحظه عنایت بکنید.
بله.
اگر شما یک معماری داخلی و یک معماری خارجی به روح ساختمان حاکم نباشه، نتیجهش میشه که یه دفعه یک شهری رو شما دارید که بی‌هویته. هویت ازش بر نمیخیزه. بالاخره گرایش در این شهر به چه سمتی بوده؟ شما معماری قاجار رو در نظر بگیرید، معماری صفویه در نظر بگیرید، معماری سلجوقیه در نظر بگیرید. حالا همین الان با این معماری مقایسه کنید.
بله.
آیا روحی در ساختمان ها میبینید؟ اون اتمسفری که بر این شهر حاکمه و از بالا مشاهدهش میکنید بی هویتی ازش داره میباره.
یعنی وقتی شما وارد یه شهری مثل اصفهان، یزد یا تبریز میشید به راحتی معماری شهر گویای فرهنگ شهر
باید باشه. باید این توسعه معنا مفهومش این نیست که شما هویت شهری نداریم. میگیم آقا ساختمان بساز، خب، ولی پیوست فرهنگی داشته باش. میگیم آقا اشکال نداره شما اپراتور مخابراتی داری یه زیرساخت فراهم میکنی.
بله.
ولی این زیرساخت بدون توجه به مقتضیات فرهنگی فرهنگیش منطق نداره. حتما باید پیوست فرهنگی داشته باشی. یک، کجا میخوای ایجادش کنی؟ برای کی میخوای ایجادش کنی؟
بله.
چه سرویس و خدماتی رو به چه کسی میخوای بدی؟ از چه طریقی میخوای بدی؟ اینا میشن پیوست فرهنگی. یه کارخونه فرض کنیم فولاد داری یه جایی میزنی، آیا از نظر آمایش سرزمین محل و موقعیتش از نظر فرهنگی درست تشخیص دادی؟ فقط میریم سر بررسی میکنیم میریم آب داره؟ به معدن نزدیکه؟ میگیم خب اون بررسی رو که میکنی
اون فنیه،
جنبه مادی قضیه است و ظرف مطلب رو برای شما فراهم میکنه. این اتمسفری که بر این حاکم میشه مسئله فرهنگه. آیا شما منطق داره که این رو اینجا ایجادش بکنی؟ مغزافزار یا نیروی انسانی که میاد به مدد تو، این آیا شرایط و مقتضیات فرهنگی مبتنی بر این فناوری رو داره؟ این تکنولوژی رو تو از کجا آوردی؟ با چه شرایطی آوردی؟ نیازسنجیت بر چه اساسی بوده؟ انتقالت بر چه اساسی بوده؟ بهره برداری بر چه اساسی بوده؟ حالا توسعهش میخوای بدی؟ اینو در کشور خودت میخوای توسعهش بدی؟ آیا با بوم و شرایط و مقتضیات تو سازگاری داره؟ اینا میشه پیوست فرهنگی.
بله، همونجوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، پس پیوست‌های فرهنگی برای همه طرح‌های اقتصادی، در واقع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یکی از الزامات در واقع برنامه هاست که باید حتما کسانی که در حوزه‌های غیر از حوزه فرهنگ هم کار می‌کنند الزامات پیوست‌های فرهنگی رو رعایت بکنند، به منصه ظهور برسانند و روح کلی فرهنگی رو در هر نمادی که در واقع روش کار می‌کنند برجسته کنند. نگاه حضرت عالی نگاه خوبی بود. اگر اجازه بدید ما در بخش بعدی برنامه با این نگاه که کمیته راهبردی در مجلس شورای اسلامی ذیل کمیسیون فرهنگی تشکیل شده و برنامه هفتم توسعه را از لحاظ نقشه راه، از لحاظ پیوست‌های فرهنگی و از لحاظ نحوه نظارت و از لحاظ نحوه تقسیم وظایف داره تبیین و تدوین می‌کنه، انشالله در خدمت شما باشیم با این نگاه و روی کرد و توصیه‌هایی که میتونیم به این کمیته راهبردی داشته باشیم. در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه رو.
اینجا خودمانی وطنه، مینی وطن یعنی خاک، مینی وطن یعنی عشق، مینی وطن یعنی همه چی.
ارا ولاتی منه، ولاتی عشق و ولاتی رفاقت و دلیری، ارا ایران.
اینجا وطن منه، وطن یعنی خاک، عشق و همه چی.
ارمی وطن است، وطن یعنی خاک، عشق، همه چیز.
برا آنا یوردو دی، برا ایران دی، منیم آنا یوردوم، ایران، ایران منیم آران.
اینجا
اینجا
ایران.
سلام مجدد داریم خدمت همراهان و شنوندگان عزیز برنامه پیشران از رادیو فرهنگ. همچنین در خدمت جناب دکتر نجفی هستیم برای ادامه بحث نقشه راه فرهنگی. جناب دکتر، با تعریفی که از نقشه راه فرهنگی داشتیم، هم در بیانات حضرت عالی و هم در صحبت‌های جناب دکتر منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اهمیتی که پیوست طرح‌های فرهنگی در نقشه راه فرهنگی ما داره، بفرمایید چه میزان سازمان‌ها و نهادهای مسئول در نقشه راه فرهنگی و پیوست‌های اون موفق بودند؟ به این موفقیت‌ها چه کمکی به پیشرفت توسعه فرهنگی ما در اجزای مختلف داشت؟
خب این یه کمی واقعیت اینه که قضاوتش سخته و باید باز مثل هم موارد قبلی عرض کنم که ما چاره‌ای نداریم برای ارزیابی، باید متکی به اطلاعات باشیم، متکی به آمار و ارقام و تحلیل باشیم. نهادهای نظارتی طبیعتاً باید دقت بیشتری بکنن و آمار و ارقامشون گویای این باشه که ما در هر یک از این بندها چقدر پیشرفت کردیم. من به صورت کلی عرض بکنم، ما اگر از خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کنیم، خب شما در طول دوره زمانی 1395 تا 98 تعداد سالن‌های سینما، خب ظرفیت خوشبختانه 50% اضافه شده، ظرفیت سالن‌های سینما از 128,000 تا به 161,000 تا، یعنی 20% تقریبا اضافه شده. تعداد تماشاگران از 254,000 تا به 263,000 تا رسیده. فیلم‌های سینمایی تولید شده از 81 مورد به 88 مورد رسیده، یعنی باید یک نسبتاً افزایشی داشتیم. فیلم سینمایی اکران شده از 64 تا به 74 تا رسیده. خب پس باز این هم رشد داشته. نمایش اما روند کاهشی داشته. نمایش‌های اجرا شده، نمایش‌های تعداد دفعات و تعداد اجراها کاهش داشته، اما تعداد تماشاگر افزایش داشته. نشون میده که مردم مایل بودن، ولی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در این حوزه در حد اون مهندسی فرهنگی مشکل داشته، اون میزان رشدی که تصور میشده نمیرفته.
بله.
در عرضه فیلمای خانگی باز همینطور ما روند کاهشی رو شاهد هستیم. در حوزه کتاب نسبت ما به نسبت جهانی عدد بالایی نیست، ولی حداقل به نسبت اون چیزی که در برنامه مشخص شده ما رشد بالایی رو نمیبینیم. ما عناوینمون در طول 5 سال از 6000 تا به 8000 تا رسیده که حالا باز اینم